بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. سلام شرمنده گرامی، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من امینه بزرگمهر همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. مطابق رسم هر شب، نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم هومن سیسان.
با سلام. دومین روز اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس به مسائل خاورمیانه و پاکستان می‌پردازد. چشم‌انداز صلح در خاورمیانه و مسائل پاکستان در صدر دستور کار دومین روز این اجلاس است. در جلسه روز پنجشنبه پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان به پرسش‌های حاضران پاسخ خواهد داد. به گفته نیکولاس برنز معاون وزارت امور خارجه آمریکا، پیشنویس قطعنامه سوم برای تحریم و مجازات جمهوری اسلامی روز پنجشنبه به شورای امنیت سازمان ملل عرضه می‌شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، روز پنجشنبه ششمین محموله سوخت اتمی نیروگاه هسته‌ای بوشهر را به ایران تحویل داد. روسیه موافقت کرده است سوخت اولیه نیروگاه بوشهر را در 8 محموله به ایران ارسال کند. وزارت کشور جمهوری اسلامی با انتشار نتایج نهایی بررسی صلاحیت نامزدهای نمایندگی در 8مین دور انتخابات مجلس اعلام کرد صلاحیت 31% از داوطلبان تایید نشده است. هاشم تاکی نخست وزیر کوسوو روز پنجشنبه گفت این استان تا چند روز دیگر اعلام استقلال می کند. منطقه کوسوو هم اکنون یکی از استانهای سربستان است که خود مختاری دارد و زیر نظر سازمان ملل اداره می شود. مقامات افغانستان روز پنجشنبه گفتند دست کم 9 نفر در پی عملیات نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در استان غزنی کشته شدند. اکثر کشته شدگان از نیروهای پلیس افغانستان هستند. پلیس عراق روز پنجشنبه اعلام کرد میزان تلفات انفجار روز گذشته در موصل به دست کم 34 کشته و بیش از 170 زخمی رسیده است.
با سپاس از هومن سیسان که مهمترین خبرها را با آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. درخواست وزیر امور خارجه اسرائیل برای منزوی کردن ایران. مطلبی در مورد متن قطعنامه تحریمی سوم. رد صلاحیت 31% از داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی تا بدین لحظه. و گزارش های دیگر. زیپی لیونی وزیر امور خارجه اسرائیل در اجلاس سالانه مجمع اقتصاد جهانی در داووس از رهبران سیاسی و اقتصادی جهان خواست با منزوی کردن جمهوری اسلامی ایران در مقابل رهبری این کشور موضع بگیرند. مریم احمدی گزارشی دارد در این باره.
وزیر امور خارجه اسرائیل در اجلاس داووس گفت قدرت جمعی سیاسی و اجتماعی این مجمع می تواند آینده و مسیر تاریخ را شکل دهد. ایران تروریسم صادر می کند، منطقه را بی ثبات می کند، کشتار یهودیان را انکار می کند، اسرائیل را به محو شدن از روی نقشه تهدید می کند. وزیر امور خارجه اسرائیل گفت اسرائیل می کوشد با خطراتی که گروه ستیزجوی حماس به وجود آورده است مقابله کند، اما خطر بزرگتری وجود دارد، خطر ایران که در رسیدن اسرائیل و فلسطینی ها به یک صلح پایدار نیز مانع ایجاد می کند. زیپی لیونی خطاب به رهبران سیاسی و اقتصادی حاضر در اجلاس داووس گفت ایران یک تهدید جهانی است و باید توسط شما متوقف شود. شما می توانید تغییر ایجاد کنید. خانم لیونی گفت این فقط یک تصمیم سیاسی نیست، یک تصمیم شخصی است که تاریخ درباره آن قضاوت خواهد کرد. اگر هر شرکتی و هر کشوری که در این اجلاس نماینده دارد تصمیم بگیرد ایران را منزوی کند، میتوان ایران را متوقف کرد. اسرائیل که هرگز خود را یک قدرت اتمی اعلام نکرده اما تنها قدرت اتمی خاورمیانه تلقی می شود، جمهوری اسلامی را بزرگترین دشمن خود می داند و می گوید این کشور در صدر است زیر پوشش برنامه انرژی هسته‌ای بمب اتمی بسازد. ایران این مسئله را رد می کند و می گوید هدف برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز است.
وزیر امور خارجه اسرائیل از رهبران سیاسی و اقتصادی جهان خواست با منزوی کردن جمهوری اسلامی ایران در مقابل رهبری این کشور موضع بگیرند. گزارش مریم احمدی را در این باره شنیدید. با توافق سران 5 عضو دائمی شورای امنیت به همراه آلمان بر سر تدوین پیشنویس قطعنامه تحریمی دیگری علیه ایران، قرار است این متن روز پنجشنبه به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شود. قطعنامه جدید که هنوز مفاد آن علنی نشده، تنبیهات بیشتری را علیه برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی شامل می‌شود. ایالات متحده که پس از رایزنی فراوان توانست توافق همه اعضای دائمی شورای امنیت را به دست آورد، این توافق را نمایشی که اتحاد می‌خواند. مهین گرجی گزارش می‌دهد.
سران کشورهای 5 به علاوه 1 درباره تدوین قطعنامه تحریمی دیگر علیه جمهوری اسلامی به توافق رسیدند. به گفته نیکولاس برنز، معاون وزارت امور خارجه ایالات متحده، قرار است این قطعنامه جدید روز پنجشنبه به سازمان ملل ارائه شود. آقای برنز با این عنوان که قطعنامه جدید جنبه تنبیهی دارد همچنین گفت: ما انتظار داریم که بحث درباره این قطعنامه چندین هفته به طول بیانجامد و سپس رأی‌گیری موفقیت آمیزی برای تصویب قطعنامه سوم علیه ایران داشته باشیم. سخنان آقای برنز در حالی عنوان می شود که روز گذشته کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده با ابراز خرسندی از این اجماع که آن را نمایش اتحاد خواند، بار دیگر تاکید کرد که این کشورها به ایران اجازه نخواهند داد به جاه طلبی های اتمیش ادامه دهد. خانم رایس که در 38مین اجلاس سالانه مجمع اقتصادی جهان در داووس سوئیس سخنرانی می کرد افزود:
اعضای دائمی شورای امنیت به همراه آلمان با توافق روز گذشته نشان دادند که ما همچنان با هم متحد هستیم و نمی‌خواهیم ایران تبدیل به یک قدرت اتمی شود. بنابراین ما به تلاش‌هایمان ادامه می‌دهیم تا ایران را به پذیرش خواسته‌های جامعه جهانی وادار کنیم.
پنج قدرت اصلی جهان به همراه آلمان در حالی بر سر تدوین قطعنامه جدید علیه برنامه‌های اتمی ایران با هم به توافق می‌رسند که مقامات جمهوری اسلامی بار دیگر تاکید کردند که به هیچ وجه حاضر نیستند فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کنند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز گذشته بار دیگر تاکید کرد که این کشورها نمی‌توانند جمهوری اسلامی را تهدید و یا چیزی را به آن تحمیل کنند. نکته قابل توجه در این میان توافق چین و روسیه که از بزرگترین شرکای اقتصادی ایران به حساب می‌آیند با تدوین قطعنامه تنبیهی سوم علیه جمهوری اسلامی است. روز چهارشنبه سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت که قطعنامه جدید بیشتر تشویقی است تا تنبیهی.
پیشنویس قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل شامل تحریم‌های سخت علیه ایران نیست، بلکه از کشورها می‌خواهد که ضمن گسترش مبادلات تجاری، نقل و انتقال و یا ارتباطات دیگر با ایران هوشیاری به خرج دهند که این مناسبات برای حمل مواد ممنوعه که می‌تواند در برنامه‌های اتمی این کشور مورد استفاده قرار گیرد استفاده نشود.
حرفای آقای لاوروف واکنش سریع ایالات متحده را به همراه داشت. در این باره نیکولاس برنز امروز در جمع خبرنگاران گفت: این حرفها درست نیست. البته که قطعنامه جدید تنبیهی است. اگرچه مفاد این قطعنامه هنوز علنی نشده، اما گزارش‌ها حاکی است که در قطعنامه جدید احتمالاً نام دو بانک دیگر ایرانی در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل گنجانده شده است. بحث‌ها درباره قطعنامه سوم علیه جمهوری اسلامی با انتشار گزارش مرکز برآوردهای اطلاعاتی ایالات متحده در دسامبر سال 2007 پیچیده تر شد. 16 سازمان اطلاعاتی ایالات متحده در ماه دسامبر اعلام کردند که ایران در سال 2003 برنامه ساخت بمب اتمی را متوقف کرده است. با این وجود جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا میگوید که ایران همچنان برای جامعه جهانی خطر محسوب می شود.
مهین گرجی گزارشی داشت درباره پیشنویس قطعنامه تحریمی جدید علیه ایران.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
رد صلاحیت بسیاری از کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی ایران که اکثرا اصلاح طلب تلقی می شوند موضوعی است که برخی از روزنامه‌های آمریکا به آن پرداختند. گزارشی از حسام مهدوی.
نیویورک تایمز به نقل از مسئولان حزب اصلی اصلاح طلب جبهه مشارکت ایران اسلامی می نویسد روز 14 مارس زمانی که قرار است رای دهندگان به حوزه های رای گیری مراجعه کنند ممکن است ناچار شوند فقط بین نامزدهای محافظه‌کار و دیگر نامزدهای محافظه‌کار افرادی را انتخاب کنند. تاکنون از بیش از 7200 نفری که برای احراز 290 کرسی مجلس ثبت نام کردند، صلاحیت 70% نامزدهای اصلاح طلب رد شده است. تصمیم در مورد صلاحیت نامزدها هنوز قطعی نیست و تا اوائل مارس تکمیل نخواهد شد. اما به نوشته یک گزارشگر نیویورک تایمز، نخستین نشانه ها حاکی است که نیروهای محافظه‌کار مذهبی که کنترل هر شاخه دولت را در دست دارند، سعی خواهند کرد از بازگشت اصلاح طلبان نزدیک به محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق جلوگیری کنند. اصلاح طلبان امیدوار بودند انتخابات آینده رفراندومی در مورد شیوه حکومت و مدیریت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی باشد. با بالا بودن نرخ بیکاری و تورم و کمبود شدید گاز در زمستان، انتخابات راهی برای اصلاح طلبان و متحدان آنها دیده می شد که فرصت دیگری برای کسب قدرت در ایران به دست آورند. اما به نوشته نیویورک تایمز، رئیس جمهوری و متحدان او سیستم ارزیابی و تعیین صلاحیت نامزدها را در کنترل خود دارند و اعضای شوراهای محلی که باید دسترسی نامزدها به حوزه‌های رأی‌گیری را تصویب کنند، افرادی هستند که رئیس جمهوری آنها را منصوب کرده است. شورای نگهبان نیز که اعضای آن منتخب آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هستند باید صلاحیت نامزدها را تصویب یا رد کنند. اما نیویورک تایمز به نقل از نامزدها و مقامات جبهه مشارکت اسلامی می نویسد این بار رد صلاحیت جمعی نامزدها در شوراها و کمیسیونهای منطقه‌ای آغاز شده است. وال استریت جورنال در گزارشی به نقل از خبرگزاری آسوشیتد پرس رد صلاحیت حدود 3000 نفر از نامزدهای نمایندگی مجلس را یادآور می شود. اکثر آنها را اصلاح طلبانی توصیف می کند که خواهان دگرگونی های دموکراتیک در داخل نظام اسلامی حاکم هستند و می نویسد رد صلاحیت نامزدهای اصلاح طلب بزرگترین مانع را از سر راه تندروها از جمله متحدان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری بر می دارد. وال استریت جورنال می نویسد در ایران انتخابات پارلمانی یک آزمایش عمده برای میزان استیلای احمدی نژاد بر قدرت و سکویی برای انتخابات ریاست جمهوری آینده دیده می شود. اعلام رد صلاحیت هزاران نامزد با محکومیت گسترده‌ای از سوی اصلاح طلبان روبرو شد و محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق گفت دولت حق ندارد مردم را از حق شرکت در انتخابات محروم کند. وال استریت جورنال می نویسد حزب مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بیش از همه در رد صلاحیت نامزدهایشان آسیب دیدند و اضافه می کند رد صلاحیت ها سال 2004 را به یاد می آورد زمانی که شورای نگهبان نامزدهای اصلاح طلب را از شرکت در انتخابات ممنوع ساخت و اجازه داد تندروها کنترل مجلس را بار دیگر در دست بگیرند.
حسام مهدوی مروری داشت بر رسانه‌های آمریکا و مطالب این جراید در مورد رد صلاحیت نامزدان مجلس شورای اسلامی ایران. در حالی که اصلاح طلبان از رد صلاحیت گسترده نامزدهای خود خبر می‌دهند، رئیس ستاد انتخابات کشور گفته است که صلاحیت 69% از ثبت نام کنندگان در هیئت‌های اجرایی تایید شده است. بنابر اعلام وزارت کشور جمهوری اسلامی حدود 7168 نفر نامزد نمایندگی مجلس شورای اسلامی شده بودند که از این تعداد حدود 5000 نفر تایید صلاحیت شدند. عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در گفتگو با فرین آصفی درباره رد صلاحیت کاندیداهای اصلاح طلب و گفته‌های رئیس ستاد انتخابات کشور می‌گوید
هیچ تناقضی وجود نداره. در واقع هیئت اجرایی که اگر با دوره‌های قبل نگاه بکنیم تعداد رد صلاحیت‌هاش شاید حدود 5% بوده، این دفعه اومده حدود 1/3 از نامزدها رو رد صلاحیت کرد. اما باید نگاه کرد این آماری که گفته میشه به چه معناست. شما میدونید در یک انتخابی مثل انتخابات مجلس حجم زیادی از افراد عادی هم ثبت نام میکنن. انتخابات به صورت حزبی نیست که بگیم تمام کسایی که ثبت نام کردن نمایندگان احزاب و گروه‌های مختلف هستن. چیزی که اتفاق افتاده این هست که درصد بسیار بالایی از نامزدهای جریان اصلاح طلب و نیروهای مستقل رو رد صلاحیت کردن. غیر از اون جریان‌هایی که اصلا ورود نکردن و پیش بینی می‌کردن که رد صلاحیت میشن، الان مشخص شده که دو حزب اصلی که در واقع اکثریت و مجلس رو در مجلس ششم به عهده داشتن و تشکیل میدادن، مانند احزاب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، تقریبا 100%شون رد صلاحیت شد. حزب آقای کروبی با مشخصات خاصی که خودش داره حدود گفته میشه بین 50-80% و به طور متوسط 70%شون رد صلاحیت شد.
آقای سحرخیز، درباره مشخصاتی که درباره حزب اعتماد ملی حزب آقای کروبی گفتید بیشتر توضیح میدید؟
آقای برحال کروبی و جریان ایشون رو کسانی بودن که در مجلس انتخابات مجلس هفتم مسیر تحسن و عدم مشارکت رو پیش نرفتن. از طرف جریان اقتدارگرا به جریان معتدل موسوم بودن و اینها رو میشناختند. این کسانی رو که خودشون معتدل میگفتن اومدن حدود 70%شون رو رد صلاحیت کرد. از طرفداران و نزدیکان آقای هاشمی و حزب کارگزاران و حزب اعتدال و توسعه که خب تعدادشون اصلا از ابتدا ثبت نام نکردن، نزدیکترین افرادش رو ثبت نام نکردن، اما از همین هایی هم که ثبت نام کردن باز تعدادی رو رد صلاحیت کردن. طبیعتا نهضت آزادی اون تعدادی رو که ثبت نام کرده بودن رد صلاحیت شدن. و جالبتر از این که تعدادی از نماینده های کنونی مجلس هم رد صلاحیت شدن و خودشون حداقل مدعی هستند که این افراد کسانی هستند که از درون جبهه محافظه‌کار هم رد صلاحیت شدن. یعنی کسی که الان به مسئولیت نمایندگی مشغول هست دارن صلاحیتش رو در واقع رد میکنن. اینها نشون میده این تناقضی که مطرح میشه در واقع بازی کردن با آمار هست. افراد عادی که معمولا ثبت نام میکنن و هستن رو با جریان‌های شاخص سیاسی و نمایندگان اونها نمیشه مقایسه کرد.
با توجه به اینکه ائتلاف اصلاح طلبان با تاکید بر رد صلاحیت تعدادی از نامزدهاشون گفتن به دلیل رد صلاحیت گسترده، امکان داره که نامزدهای تایید صلاحیت شده این جناح هم در انتخابات شرکت نکنن، توازن قدرت به چه صورت خواهد شد و پیش بینی شما از نتیجه انتخابات و این وضعیت چه خواهد بود؟
من پیش بینی میشه که هم در درون ساختار اجرا کننده یا نظارتی انتخابات و یا شخص آقای خامنه‌ای در جایگاه رهبر بیاد در جایی در مقابل این واکنش‌ها و اعتراضات گسترده‌ای که صورت گرفته دستور بدن یا اقدامی رو بکنن که به تعدادی از اینها برگردن و به یک عبارتی نرن به سمت و سویی که انتخابات مجلس هشتم رو به یک انتصابات 100% و کامل تبدیلش بکنن. یه تعدادی رو برای اینکه خالی نبودن عریضه و بگن که حدی از آزادی وجود داره اینها رو برگردونن. البته فکر میکنم با این وضعیتی که الان اومده وضعیت بسیار بدتر از مجلس هفتم خواهد بود که مردم به هر حال به جایی که نماینده مجلس اینها رو خطاب کنن راه یافته مجلس دونستن و در واقع مشروعیت مجلس از همون ابتدا زیر سوال قرار گرفت. به این دلیل هم نتونست کار خودش رو که نظارت بود و قانونگذاری انجام بده که ما شواهدش رو به خوبی مشاهده کردیم. ولی طبیعی است که در این فضا احتمالاً اگر تجدید نظر اساسی صورت نگیره و اصلاح طلب‌ها نتوانند لیست‌های لازم رو به معنای 290 نفر رو برای کل کشور یا برای این که امکان داره 290 نفر هم داشته باشن که الان ندارن یا این که اگر دارن در بسیاری از حوزه ها در واقع انتخاب اونها نامزدی رو ندارن و یک مسابقه تک اسفر رو میخوان پیش ببرن که دیگه انتصاب هست، اگر همچین وضعیتی باشه یک جریان پیشروی از اصلاح طلب و طبیعتاً جایی برای مشارکت در انتخابات نخواهند دید.
گفتگوی فرینه آسمی با عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران را شنیدید.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
هیئت ایرانی چهارشنبه شب برای گفتگو مقامات بولیوی به لاپاز وارد شد. بست روابط دو جانبه اقتصادی و سرمایه گذاری در بولیوی در دستور دیدارهای این هیئت اقتصادی ایرانی قرار دارد. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رفعت، همکار رادیو فردا در روم.
ایو مورالس و محمود احمدی نژاد کم و بیش همزمان به ریاست جمهوری بولیوی و ایران انتخاب شدند و آغاز روابط دیپلماتیک بین دو کشور نیز تنها از قدمت مدی ساله برخوردار است. محمود احمدی نژاد اولین مقام دولتی عالی رتبه ایرانی بود که دو سال پیش در جریان مراسم تحلیف ایو مورالس به بولیوی سفر کرد. ایو مورالس اولین رئیس جمهور بومی بولیوی در اقدامی پس از پیروزی در انتخابات صنعت نفت و گاز کشورش را ملی کرد و همزمان با این اقدام و خروج بسیاری از شرکت‌های نفتی غربی از کشورش از جمهوری اسلامی ایران خواست بولیوی را در زمینه استخراج و پالایش نفت یاری رساند. در دو سال گذشته در پی چند دیدار بین ایو مورالس و محمود احمدی نژاد 44 قرارداد مهم اقتصادی بین دو کشور و جمهوری اسلامی ایران در مشارکت با ونزوئلا صندوقی با 1 میلیارد دلار سرمایه را برای توسعه اقتصادی بولیوی ایجاد کرد. این صندوق تا کنون از چندین طرح من جمله تأسیس یک کارخانه تراکتورسازی و گسترش صنعت لبنیات در بولیوی حمایت کرده است. هیئتی که چهارشنبه به لاپاز وارد شد 14 کارشناس در زمینه‌های مختلف من جمله نفت و انرژی را در بر می‌گیرد که همراه سفیر ایران در بولیوی علی اسلامیان با مقامات این کشور آمریکای لاتین مذاکره خواهند نمود. یکی از مهمترین قراردادهایی که در روزهای آینده جزئیات آن مورد بررسی این هیئت ایرانی قرار خواهد گرفت، طرحی در زمینه گسترش صنعت نفت بولیوی به ارزش 1 میلیارد و 100 میلیون دلار است. طرح‌های دیگری در زمینه گسترش صنایع غذایی در دستور کار قرار دارند. جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد با سرمایه گذاری در زمینه دامداری و لبنیات بخشی از مایحتاج خود را از بولیوی وارد نماید. تهران و لاپاز در ماه دسامبر گذشته همچنین قراردادی برای پخش تولیدات سینمایی و تلویزیونی ایرانی از طریق رسانه‌های تصویری بولیوی نیز به امضا رساندند. احمد رافت، رادیو فردا.
برنامه‌های ما را می‌توانید بر روی وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
یک بمبگذار انتحاری که یونیفرم پلیس عراق را بر تن داشت روز پنجشنبه منجر به مرگ یک مقام ارشد پلیس عراق و 3 عضو دیگر پلیس این کشور شد. این حله در شهر موسل روی داد. مهدی جاوید گزارش می‌دهد.
سرتیب صلاح الجبوری رئیس پلیس استان نینوای عراق و 2 افسر پلیس دیگر در بمبگذاری انتحاری روز پنجشنبه کشته شدند. نیروی پلیس عراق روز پنجشنبه در حال بررسی محل بمبگذاری روز چهارشنبه در شهر موسول بودند که بر اثر آن یک ساختمان 3 طبقه کاملا نابود شده و به حدود 100 خانه دیگر صدمات جدی وارد شده است. بمبگذار انتحاری روز پنجشنبه یونیفرم پلیس عراق را بر تن داشت. با این حال نیروهای ائتلاف و مقامهای عراقی تاکید دارند بمبگذار از اعضای پلیس عراق نبوده است. در همین حال هاشم همدانی رئیس شورای استانی نینوا روز پنجشنبه اعلام کرد در بمبگذاری روز چهارشنبه موسل مرکز نینوا 34 نفر کشته و 217 نفر زخمی شدند. آقای همدانی در گفتگو با خبرگزاری فرانسه میگوید تمام اعضای برخی از خانواده‌های محل کشته شدند. هنوز برخی از بازماندگان در زیر آوار هستند و ممکن است شمار قربانیان افزایش یابد. ارتش آمریکا میگوید 3 سرباز عراقی نیز در میان قربانیان بمبگذاری روز چهارشنبه هستند. مقام‌های آمریکایی و عراقی نیروهای القاعده را مسئول حمله‌های روز چهارشنبه و پنجشنبه معرفی کردند. فرماندهان آمریکایی تأکید دارند نیروهای القاعده حضور گسترده‌ای در شهر موسل دارند. بمبگذاری روز پنجشنبه که یکی از بزرگترین بمبگذاری‌های موصول در چند سال اخیر محسوب می‌شود، زمانی روی داد که سربازان عراقی به دنبال قربانیان بمبگذاری روز چهارشنبه در زیر خرابه‌های یک ساختمان سه طبقه بودند. روز چهارشنبه مقام‌های عراقی اطلاعاتی دریافت کردند که شبه نظامیان اسلحه و مواد منفجره خود را در این ساختمان نگهداری می‌کنند. خرابی‌های گسترده بمبگذاری روز چهارشنبه موصل صبح روز پنجشنبه روشن شد. در این روز به جز یک گودال در محل این ساختمان چیز دیگری دیده نمی‌شد و ساختمان‌های مجاور نیز به کوهی از آجر و آهن تبدیل شده بودند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، صحنه بمبگذاری روز چهارشنبه بیشتر به یک زلزله شبیه بود. به گفته مقام‌های عراقی، 5 افسر پلیس و 1 خبرنگار نیز در میان زخمی‌های بمبگذاری انتحاری روز پنجشنبه هستند. به دنبال بمبگذاری‌های شهر موصل، مقام‌های عراقی در این شهر حرکت خودروها را ممنوع کردند.
بمبگذاری انتحاری در عراق منجر به مرگ 4 پلیس این کشور شده. مهدی جاوید گزارشی داشت در این باره. جنرال ویلیام فالن، فرمانده مرکزی ارتش آمریکا که به تاجیکستان رفته است، با امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، در دوشنبه پایتخت این کشور درباره مسائل امنیتی و حفاظت از مرزهای افغانستان گفتگو کرد. شهناز کاملزاده گزارش می‌دهد.
ویلیام فالن، فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا، پس از دیدار خود با امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، در دوشنبه گفت: ایالات متحده آمریکا از پیشنهاد رئیس جمهور تاجیکستان در زمینه بازآموزی دانشجویان نظامی افغانستان در مؤسسات عالی نظامی این کشور حمایت می‌کند و دوره‌های بازآموزی به زودی آغاز خواهند شد. او همچنین تاکید کرد که بهبود مراقبت از مرز مشترک تاجیکستان و افغانستان از جمله مسائلی است که کشورش آن را در همکاری‌های نظامیش با تاجیکستان در اولویت قرار می‌دهد. آقای فالون افزود که این موضوع در محور ملاقات او با امام علی رحمان قرار داشت.
So we discussed several initiatives that we might undertake.
ما با رئیس جمهوری تاجیکستان چندین طرح‌ها را بررسی کردیم و من از آقای رحمان برای ابتکاری که در مورد بازآموزی دانشجویان نظامی افغانستان در دانشکده افسری تاجیکستان نشان دادن تقدیر می‌کنم. این دوره‌های آموزشی که برای جوانان افغانستان به زودی آغاز می‌شود در برابر چالش‌های امنیتی که در افغانستان وجود دارد خیلی مفید است.
آقای فالون همچنین تاکید کرد که ایالات متحده آمریکا به تحکیم ثبات برای رشد اقتصادی کشورهای منطقه اهمیت ویژه قائل است. به گفته او، پل دوستی بر فراز رودخانه 5 از جمله طرح‌هایی است که با در نظر داشت همین نکته از سوی ایالات متحده آمریکا حمایت مالی شده است. فرمانده ستاد مرکزی ارتش ایالات متحده آمریکا افزود که به عقیده آمریکاییان کشورهای همسو در آسیا میانه نیز باید به خاطر منافع اقتصادی و ثبات همکاری‌های منطقه‌ای را بیش از پیش روش بدهند. ضمناً همکاری‌های نظامی ایالات متحده آمریکا با تاجیکستان پس از خروج نیروهای مرزبان روسیه از مرز مشترک تاجیکستان و افغانستان تقویت بیشتر یافته است. آمریکا به خصوص در زمینه تحکیم فعالیت مرزبانان تاجیک و نهادهای انتظامی تاجیکستان اقدامهای نظیری ارائه کمک‌های فنی انجام داده است. فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا گفت او در آینده نزدیک از ازبکستان بازدید خواهد کرد. روابط آمریکا با ازبکستان به دنبال انتقاد آمریکا از سرکوبی مخالفین در شهر اندیجان توسط نیروهای دولت در ماه می سال 2005 تیره شد و آمریکا پایگاه نظامیش را از ازبکستان خارج کرد. ویلیام فالن پس از دیدار خود از شهر دوشنبه برای ملاقات با مقام‌های پاکستانی به اسلام آباد رفت و سپس سفر خود را به افغانستان ادامه خواهد داد. شهناز کاملزاده، رادیو فردا، تاجیکستان.
شنونده گرامی، مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا را در اینجا به پایان می‌بریم. 30 دقیقه دیگر با